رفقای من، بحث سوم از مباحث تمهید مربوط به حکم شرعی و تقسیم شد. ما در جلسه اول عرض کردیم جناب آقای محمدی عزیزم که کتاب حلقه اسلامیه بابی به نام تمهید، بابی به نام عدله، بابی به نام تعارض و عدله. در بحث تمهید عرض کردیم که 5 بحث مورد بررسی قرار میده. 2 بحث اول گذشت، بحث سوم مربوط به حکم شرعی و تقسیماتی که زیر حکم شرعی قرار میگیرد هست. رفقای من، این بحث بسیار مهمیه که علمای قبل از آقای سعد به این شکل و به صورت مستقل رو نپردازند. عرض کردم در جلسه اول که در تمهید مباحثی مطرح میشه که یا مبدع تصوری یا تصدیقی مسائل علمی اصوله. در فهم مسائل علمی اصول اینها تأثیر داره. الحکم الظاهری مجزئون عن الحکم الواقعی. خب حکم چیه؟ که شما گفتی حکم ظاهری، فهمیدین حکم چیه؟ حکم ظاهری چیه؟ حکم واقعی چیه؟ اینها میشه مباحثی که در فهم مسائل کمک میکنه. رفقای من، حکم شرعی 2 تعریف براش بیان شد. تعریف اول تعریف مشهور است. این تعریف مشهور یعنی مشهور اصولیین و فقها و بعضی از آقایون اهل سنت. خب مشهور جناب آقای محمود پور عزیزم یادت هست
کتاب
المتعلق و افعال مکلف. کتابی که به افعال مکلفین تعلق گرفته، درسته رفقای من؟ خب مثلا وجود که به صلات تعلق گرفت، صلات یه فعل، حج وجودی که به حج تعلق گرفت، حج یک فعل است. خب به این تعریف 2 اشکال وارد شد. نه باشه مثلا یاد اون اشکال اول چیه که ما بگیم
یکی
حکم وضعی، این اشکال رو بگیم. اشکال اول نشون شما اشکال بگیم. اشکال اول رو کاریم لحظه است
گفتیم خود کتاب حکم نیست.
کتاب حاوی ماشه کاشف مبرز بر حکم است. خطاب دلالت بر حکم میکنه. وقتی من سله رو میبینم میفهمم که مولا یه وجوبی داره. جناب آقای شیرویه بیروز مطلب فرمودن، من روش خیلی کردم، دیدم ظاهرا بد نیست. من اونجا که شما فرمودید وسط کلاس من ظاهرا خوب متوجه نشدم. گفتم آقا خطاب داله بر حکم. حکم چیه؟ مجبور. حکم مجبور. بعد که تو ماشین همینطوری داشتم میرفتم حرف شما یادم اومد خشکه کنم، بعد رفتم هر دیگه دارم نگاه آقای سر مثلا گفته خطاب دالون و حکمو مدلون. درست. خب این اشکال اول. اشکال دوم که ما شرافت بزرگا
یا افعال مکلف
دیگه
یعنی
این تعبیر رو ندید. این تعبیر رو ندید گفته وزدی بدونگم چرا این تعبیر رو ندید. گفتم من اگر بپذیریم این اشکال دوم سلم ما آقای عزیزی سلم ما که اصلا بگیم حکم خطابه، از اشکال اول چشم پوشی کنیم. سلم ما که اصلا حکم خطابه، ولی حکم خطابی که به افعال مکلف تعلق بگیره که فقط نیست. گاهی اوقات جناب آقای محمود پور عزیز به افعال، گاهی اوقات به ذوات مکلفین. ذوات مکلفین یعنی من و شما، یعنی من و شما مالک، زوج، ولی. درسته؟ گاهی اوقات هم بفرمایید به اشیاء مرتبط مثل مال بودن، ملکیت. ملکیت به چی تعلق میگیره؟ به همین اموال، به اشیاء به مرتبط. خب این عرضه، اینا رو اینجا داشته باشیم، اینا رو اینجا داشته باشیم. حکم ردی و حکم تکلیفی رو که توضیح دادن با این کار دارن، با این کار. خب این تعریف مشهور. رفقای من، جناب آقای صدر چه تعریفی برای حکم بیان کردن؟ دیدم که این تعریف اولا یک اشکال اصلی داره، درستانی جامعه افراد نیست. این اشکال دوم هست، جامعه افراد نیست که درسته. یعنی چی جامعه افراد نیست آقای محمدی رضا؟
شامل
دو قسمت دیگه نمیشه. خب که فقط این نیست، اونا هم هستن. پس این تعریف شما رو اونا نشد. خب آقای سفیر تعریفی به ما بگو که این دو اشکال برش باید نباشه. آقای عزیزی عزیز هم بفرمایید. عزیزی عزیز بفرمایید.
تشریح ساده
کتاب نمی کنه هیچ مشکل نمی کنه.
تشریح
ساده
من
هم لا تعالی
تنظیم
حیات نمی کنه. من لا تعالی
مثلا
لا مرتبط اله به تنظیم حیات
احسان
و
توجیه
هی و توجیه هی رو بیم به چه حد کردی که خونجا توجیه هی
تنظیم
ماشاگیم رو به تنظیم. خب آقای محمود فور عزیز میخوام برای محمود تشبیر یعنی قانون، قانونی که از جانب خدای متعال برای نظم دادن و شکل دادن حیات انسان، چه این حیات دنیایی باشد چه اخروی، صادر شده. آقا این قوانینی که صادر شده هم میخواد زندگی دنیایی تو رو نزد بده، هم میخواد زندگی اخروی تو رو. قانون اینه. خب ایشون گفت تشریع، تشریع یعنی اصل حکم، یعنی همون چیزی که در مرحله جهر اتفاق میفته. پس اشکال اول وارد نیست، چون نگفت خطاب که ما بگیم آقا خطاب مبرزه، نه تشریع. بعد فرمود که آقا تنظیم میدهد حیات انسان رو، شکل میدهد حیات انسان رو. خب هم خطاباتی که به افعال تعلق میگیرد تنظیم میکنه حیات انسان رو، مثل وجود سلام، هم خطاباتی که به ذوات تعلق میگیره مثل زوج، زوجه، ولی اینا دیگه آقا این چطور تنظیم میده دقت میکنم چطور تنظیم میده میگه آقای شیرگه اگر عقد رو با این شرایط عقبیت فلان فلان بکنی تو زوجی، اگر میخوای زوج باشی بعد اینا باشه ها، اگر میخوای زوج باشی و بر این کار تو مسئله مترتب نشه بعد اینا باشه ها. خب یا به چی؟ یا به بفرمایید یا به اشیاء رسمی مواضع. اگر با اختیارت بدون کراهت بدون اکراهی مال رو دادی، مال رو گرفتی، من میگم این مال تو ها، با این شرایط مال تو. خب این تعریف همه این ها به شما میشه اطلاق این تعریف، اطلاق تشریع، اطلاق تشریع صادر، تشریع که صادر شده باشه. خب آقا وجود تشریع صادر نیست از جانب خدا نیومده، زوج، زوج بودن از جانب خدا نیومده. کی گفته تو زوجی؟ خدا مطمئن گفته دیگه، خدا مثلا اعتبار کرده که تو زوجی، یا ملکیت، اینها رو اعتبار کرده. چه از کنیم بخواهیم اینها رو اعتبار کنیم درست به درکای نکات رو از این تعالیه یک سری یک نقل رو باید توضیح داره باشه. خب این از این اما
این حیات که فرد نمی کرد یه توجیهش نمی
این عبارت چی هست؟ این توجیه یعنی سازماندهی، سازماندهی سر و شکل دادن، خیلی معنای خاصی نداره. بخواهیم
من روی
پیدا می‌کنم معنای موجود دقیقاً چه چه نیازی هست. یعنی تنظیم به نظرم
بعضی از موجودهایی که فرمودی زنگش تنظیم نمی‌کنه که درست
تنظیم
هست، اما تنظیم با واسطه است. اما مثلا بگم این توجیه یعنی وجیه کردن، وجیه دادن
تو تنظیم زوجیت می‌نشه، میگه تو با این شرایط زوجی لذا واجب است نفقه دهی، تو با این شرایط زوجه ای لذا واجب است اطاعت کردن از زوج، تو با این شرایط، تو با این شرایط ولی هستی، ولی یک جامعه هستی لذا یجب العدل علیک، باید عادل باشی. داره با واسطه، داره با واسطه نظم میده. حالا تنظیمی که اینجا هست، خب یعنی گفتم من خواستم در نکات بگم تنظیمی که اینجا هست یعنی خدای متعال هر حکمی رو که اینجا جعل کرده یک مصلحتی یا یک مفسده‌ای پشت رو دیده، برای اینکه تو به اون مصلحت برسی این حکم رو جعل کرده،
برای اینکه تو رو از اون مفسده دوری بکنی این حکم رو جعل کرده. تنظیم یعنی پشت احکام الهی یه سری مصالح و مفاسدی پشت احکام الهی هم از احکام بفهمید تکلیفی یا ورسی پشت احکام الهی احکام صادر من الله درسته یه سری مصالح و مفاسدی است که اینها باعث میشه زندگی تو چه زندگی دنیوی و اخروی تو تنظیم میشه. نکاتی رو میگم اگر بعد از بیان اون نکات واضح نشود مطلبتون رو بفهمید. نه خیلی مونده این حکم بعدی این مطلب میخوام حکم شرعی تمام شد و بعد
توجیه
اون چیزی که به ذهن قاصر هم میرسه عکس تفصیلی تنظیم یعنی نظم دادن توجیه یعنی شکل دادن وجه دادن زندگی تو باید باقا بر این اساس باشه سازماندهی کردن حیات انسان نظم دادن حیات انسان
تنظیم از آقاید احترازی لزومی
در بودن
تشریح
بیاریم
ولی تشریح به
غیر از برای تنظیم های این تنظیم تشریحی که از غیر خدای متعال صادر بشود لتنظیم باید بیاید که اون شود غیر بفرمایید غیر اگر ما از صادر من الله ها نمی داشتیم لتنظیم شد غیر احترازی اما چون از صادر من الله داریم روشنه که برای تنظیمه ولی این روشن بودنش از کجاست؟ از کجا روشن شده برای ما برای تنظیم احکام؟ از یه سری مباحث تصدیقی از یه سری مبادی تصدیقی چون ما در کلام مثلا ثابت کردیم که خدای متعال مولاییست که به فکر چه منم بندگان هیچ ضرری به اونها نمیخواد بزنه اونها لذا این قید توضیحی احتراز
از
چیه؟
از دلایل دیگری که برای تشریح بخوام بگیم مثلا دلایل غیر از تنظیم هدف کلیه هدف اصلیه مثلا
چون مثلا یه حکم نمیتونه بگی که برای تنظیم نباشه
یه اهدافی رو بگیم حالا دقیق بزنم نمیگه که اخص از تنظیم باشه
من به شما بگم من به شما بگم حتی عوامل امتحانی هم برای تنظیمه نظام انسانی چطور؟ نه میدونی چرا میگم حتی عوامر امتحانی چون بعضی ها اشکال کردن که عوامر امتحانی اصلا پشتش مصلحت نیست ولی اینهایی که میگم پشتش مصلحت نیست بازم میگم برای تنظیمه. تنظیمش چیه؟ میخواد ببینه آیا این واقعا عبدو هست؟ اینا هم برای
نه هم
برای
یه چیز دیگه چون اگر تنظیم رو ما نگاریم مطلق بیاریم از تشریف صادر من الله ممکنه دلایلی بیارن یعنی به جای تنظیم که اخص از تنظیم باشه این تعریف ما اون موقع جامع نمیشه مثلا بگم برای کمال اخروی فقط
اونم یه دو تنظیم
اما من تو هم رو بدم اگر مثلا تنظیم رو ما نیاریم مطلق میشه اینجا مشکل نداره که
من فهمه شما متوجه نشده من یه اجازه بودید وسط کلاس رو من بفهم خب رفقای من همین حکم شرعی رو که شما ملاحظه فرمودید این حکم شرعی دو قسم داره حکم شرعی تکلیفی حکم شرعی وسطی رفقای من حکم شرعی تکلیفی تعریف بسیار عالی آیست میتونم بگم بسیار عالی چون دیدم تعاریف رو بیاد تکلیف بسیار عالی حکمیست که یک به افعال مکلفین تعلق میگیرن دو مستقیما جهت میدهد مستقیما شکل میدهد یعنی مستقیما به تو میگه این کارو بکن این کارو نکن این رو بیار این رو نیار این رو ترک کن این رو ترک نکن مستقیما میگه بکن نکن درسته خب این اما حکم وضعی چیه میخوام فقط دقت کنید بعد ببینید چه معنی حکم وضعی حکمی که مستقیما به من بگو
آیش بفرم مستقیمن جهت نمی نهد بلکه نه مستقیمن جهت نمی نهد بلکه موضوع برای چی؟
حکم تکلیفیز
مستقیمن نمیگه بکن نکن زوج انت زوج خب من زوج خب زوجم که زوج هست
سپس این
ها وقتی که من مولا گفتم جناب آقای جناب آقای محمود تو زوجی خب اینطوری نیست که عشق و حال و انگلیسی داد زوجی یجب علیکه بفرمایید
هر روز تو بریم اون بگیم
نه آره یه چیز بدتر بعد نفقه بگیم بعد نفقه بگیم در شأن خودش دختر شاه گرفتی دختر آقازاده گرفتی بعد نفقه آقازاده وار بگیم مزاجی؟
آقازاده جمع
مرحوم امام در جریان هست همسرشون از خانزاده ها بگیم حال دار اون زمان برای همسرشون که متداده نیست نبود اون زمان بین آقایون ها برای همسرشون چی گرفته بودن خدمتکار گرفته بودن کارهای خونه و عمده کارهای خونه رو خدمتکار انجام داد بعد خب در احوالات امام هم نب شده که ایشون اینجا به همسرش نمیگفت برو برای من چای بریز اینا خودش نمیگفت بله خب طبیعیه دیگه وقتی دختر خانه گرفتی دیگه جرأت نه آره اون که از کرامت و کمالات من از آقای
خدمتکار بگم
بله بله خب مولا ابتدا میگه تو زوج هستی بعد این زوج رو چیکار باید قرار میده؟ چیکار میکنه؟ موضوع قرار میده برای حکم تکلیفی چی اومد اینجا جهت داد؟ چی اومد اینجا به تو گفت بکن یا نکن؟ آه این حکم تکلیفی اومد نه حکم وضعی حکم وضعی فقط موضوع قرار گرفت حکم وضعی با واسطه جهت داد با واسطه جهت داد یعنی با واسطه چی جهت داد؟ با واسطه این حکم تکلیفی درسته؟ یعنی اول حکم وضعی جهت شد بعد از جهت حکم وضعی این حکم تکلیفی اومد زندگی ما رو جهت داد انت ولی اون الولی یجب علیه مثلا الارض هازا مالوک چه منم المال یجوز و فیه اتتر بود خب اینجا مراد من از موضوع موضوعی که در گزاره قرار میده موضوعی که یک حکم برش داده شد حالا این آیا موضوع اصولیه یا متعلق اصولی نه اصلا به اون اشاره ندارم موضوع این موضوع منطقی یعنی میشه دید آخری حکم برش داده شد دیروز در بحث موضوع مقدمه اولی که گفتم تعریف منطقی موضوع حالا اونا میرسیم بهش که چرا میتونه باشه الان همین مثلا از صلات و واجبتون این از صلات موضوع منطقیه ولی متعلق اصولیه درسته؟ موضوع نه شما فهمیدید که متعلق نمیتونه باشه میگم متعلق هم میتونه موضوع قرار بگیره حالا اون میرسه
نه نمیتونه بگیم متعلق
اینجا نمیتونه بگیم متعلق اینجا نمیتونه بگیم متعلق چون متعلق میشه موضوع حالا باشه اینا رو انشالله میرسیم بشه خب این تیکه از متن رو من حواسم به مطلب شما هست که آقای صدر گفته کثیر اما حواسم به بله من اینجا نمیستم کثیر اما ولی حواسم هست خب الحکم شرعی و تقسیم نه. الحکم شرعی هو تشریع صادر من الله تعالی به تنظیم حیات الانسان و توجیه حیات الانسان هدایت حیات انسان شکل دادن به حیات انسان و هو علا قسمه حکم شرعی بر دو قسمه دقیقا نشمایی حکم شرعی بر دو قسمه احد هما الاحکام تکلیفیت التي تتعلق به افعال الانسان و لها توجیه عملی مباشر احکام تکلیفی که قسم اول احکام تکلیفی است که به افعال انسان تعلق میگیرد یک و لها توجیه عملی مباشر و برای این احکام عملی
شکل احکام تکلیفی شکل دادن به طور مستقیم است، شکل دادن به طور مستقیم در عمل انسان است. به طور مستقیم یای کنالی باید ازدواج کنی، واجب ازدواج کنی. آقای شیرویه باید بچه بیاری، آقای شرور متعهدی باید ازدواج کنی. این داره میگه آقا این کارو بکن این کارو نکن. آقای چناری که الان سر تو توی لپتاپ کردی متعهد هستی یا نیستی؟ خب همون حکمی که برای دوستان میگه
عملی ام از
بله عمل توجیه مباشر، یعنی به تو میگه این کارو بکن یا نکن، این کارو بکن یا نکن. خب ول آخر دقیقه بفهمید، ول آخر الاحکام تکلیفیت التي لیس لها، الاحکام الوضعیت التي لیس لها توجیه عملی مباشر، احکام وضعیه‌ای که برای اون احکام وضعیه توجیه عملی مباشر نیست. بالاش بنویس، یعنی به طور مستقیم خط نمیده، به طور مستقیم به تو نمیگه فلان کار را بکن فلان کار را نکن. و کثیرم ما، و کثیرم ما تقع موضوعا لحکم تکلیفی، کثیرم ما احکام وضعیه موضوع برای احکام تکلیفیه قرار میگیرن. من اینجا حرفی از کثیرم ما زدم؟ من اینجا نوشتم که بیشتر در بیشتر مواقع احکام وضعی موضوع قرار میگیره؟ اینو نزدم دیگه، نکته ای داره که عرض میکنم. خب میتونید یه مثال برای ما بزنید برای احکام وضعی؟ یک از زوجیت علتی تقام موضوع ان لوجوب نفقه، مثل زوجیتی که موضوع برای نفقه واقع میشود. زوجیت موضوع برای نفقه واقع میشود؟
زوج
موضوع، مرادشون از زوجیت، زوجیت یعنی رابطه بین دو طرف، زوجیت یعنی کون هازل مر زوجا و کون هازل مرعه زوجتا، درسته؟ زوجیت موردش نیم، زوجیت وقتی میگیم زوجیت بین دو نفر برقراره یعنی با بودن این مرد زوج و بودن این زن زوجیت، ازا اشکال باید سر نگید که زوجیت که موضوع برای نیم. خب بفرمایید من چند نکته میخوام عرض. خب نکته اول رو در قالب سوال مطرح میکنم که عرض کردیم که حکم شرعی که آقای سعد بیان فرمودن این بود، ولی مشهور بیانی رو داشتن جناب آقای شیرویه عزیزم که دو اشکال بهش وارد بود. اشکال دوم این بود که جامعه افراد نیست. من یک سوال می‌پرسم، با توجه به تعریف حکم و با توجه به تقسیم این حکم به وضعی و تکلیفی، جناب آقای محمدی عزیزم من از شما سوال می‌پرسم، صحت و بطلان، صحت و بطلان جزء احکام تکلیفی هستند یا جزء احکام وضعی؟ اگر تکلیفی هستند چرا، اگر وضعی هستند چرا؟ با توجه به این مطالب، نه کدوم مطالب، یک که احکام یا بینن یا بین تعلق یا بین یا بین یا بین، و با توجه به اینکه حکم تکلیفی این است و حکم وضعی این، شما به من بفرمایید که حکم صحت و بطلان حکم وضعی یا حکم تکلیفی؟
همه
مراحل
هر
دوش
رو
نه
وضعیه
دیگه احکام تعلیمی احکام خمسه مشخصه وضعیه. خب مگر به فعل مطلق تعلق نگرفته صحت؟ میگه نمازت صحیح، نمازت باطله.
چرا
مشخصه؟ خب
یعنی به بعض از فعل
مطلق
یک
اضافتی
داره در وجود باشه، بالاخره به
فعل مطلق تعلق شد به فعل مطلق،
بحثی در حساب ایجاد نمی‌کنه برای انجام کاری یادآور
داریم بعضی توصیح ماشاءالله. یعنی آقای شرافت، یعنی آقای محمدی، دوستان عزیزم، من در حکم تکلیفی بالا نمیشتم یک بعد دو دیگه، دقت فرمودید چرا نمیشتم یک بعد دو؟ یعنی هر دوتاشون باید با هم باشه، هم حکم تکلیفی حکمیست آقای چناری، هم باید به فعل مکلف تعلق بگیره، هم باید مستقیما جهت بده. صحت بطلان، صحت صلات، صحت بی، بطلان صلات، بطلان بی، بطلان حج، حج و بی و اینا فعلا دیگه، درسته؟ درسته صحت به فعل تعلق داره، ولی این قید دوم نداره. درسته صحت قید اول حکم تکلیفی رو داره، ولی قید دوم رو نداره، مستقیما جهت نمیده، بلکه ابتدا مولا میگه حافظ صلات صحیح هون، درسته؟ و صحیح ها تو هم بگو و صحیح ها لا رجب،
تشبیه قلب آدم درسته؟ موضوع برای
حاضر حج باطلون
ولی باطلا بگوی
یجو
فیه
قضا
یجو فیه قلب آدم
درسته؟ پس فکر نکنید که هر آن چیزی که به فعل مکلفین تعلق گیره حکم تکلیفیه. نه، باید به فعل مکلفین آقای شیرویه و این که مستقیما جهت بده، یعنی مستقیما به تو بگه این کارو بکن این کارو نکن، در حالی که صحت به تو مستقیما نمیگه این کارو بکن، بلکه اون حکم تکلیفی است به تو میگه. این نکته که گذشت. نکته دوم بفرمایید. نکته دوم، اگر دقت بفرمایید جناب آقای سعد در متن چی فرمودن توی احکام وضعی های شیوعی عزیزم؟
همشو
اگر
احکام وضعی کلتی نیسته لهم توجیه و عملی مباشر
مستقیما جهت نمیدن، بلکه
کثیرما.
منظور آقای سعد از این کثیرما چی؟
یعنی بعضی از مواقع به موضوع برای تکلیفی نیست.
ماشاءالله.
حالا این که نیستش این مثال مونده، من اینم نمیدونم.
ایشون میفهمن که اکثر احکام وضعی موضوع برای حکم تکلیفی هستند، ولی بعضی از احکام وضعی موضوع برای حکم تکلیفی نیستن. میخوام ببینم کسی از عرضه مطلبی رو در ذهنش داره، یعنی یه حکمی که حکم وضعی باشه ولی موضوع برای حکم تکلیفی نباشه تو ذهنش داره؟
مالیت
که حکم وضعی، یعنی مولا حکم کرده به ملکیت، وقتی که حکم کرده به ملکیت یعنی هذا مالک، این مال تو. المال یجوز و فیه تصرف. رفقا من جزئیت شرطیت از احکامی هستند که موضوع برای حکم تکلیفی قرار نمیگیرن. مثلا من یک مثال ارتو براتون بزنم، من صندلی سازم، خب این پایه ها جزء این میز و صندلی هست، ولی آیا وقتی که من این رو ساختم اعتبار کردم که این پایه جزءش باشه؟ نه دیگه، وقتی که می ساختم این جزءش شد. اینکه این پایه جزء این باشه که به اعتبار من معتبر و من سازنده کاری نداره، که تو چه اعتبار بکنی تو چه و اعتبار نکنی این جزء هست. حالا مولا ثلاث رو اعتبار داره. ثلاث یعنی افعالی که مرکب از بگو قیام، تکبیر، رکوع، سلام، فلان و اینجور چیزا. خب وقتی مولا این مرکب رو اعتبار کرد، عقل من میاد که خب این رکوع جزء اون دیگه، رکوع جزءه، چه مولا بیاد بگه چه مولا نیاد بگه. کما این که وقتی من سازنده این رو ساختم، این پایه جزءش شد دیگه، چه من سازنده بگم چه من سازنده نگم. مولایم که این مرکب ترکیبی، این عمل مرکب، این صلاتی که از 10 جزء تشکیل شده رو اعتبار کرد و گفت این واجبه، بعد از اینکه من 10 جزء رو تشکیل داد فهمیدم، میگم آقا هر رکوع وضو جزء و جزء اون واجبه واجبه. خب گفتم آقای من این جزئیت حکم شارع بود یا انتظار عقل؟
انتظار.
شارع گفت رکوع جزء صلاته، شارع که فقط این رو اعتبار کرد. عقل من انتظار کرد که این رکوع جزء صلات هست. شارع که گفت آقا باید نماز بخوانی و نماز هم یعنی این افعال. خب وقتی من میبینم که خب شارع که گفت نماز یعنی این افعال و اگر این افعال رو نیاری نماز نیست، پس یعنی این جزء نمازه، که اگر این مرکب بدون این جزء باشد دیگه تو مرکب رو اتیان نکردی. کما این که اگر این صندلی بدون این پایه باشد این دیگه صندلی نیست. خب رضا آقای صد به این نظر داره که همه احکام وضعیه موضوع برای حکم تکلیفی قرار نمیگیرن. جزئیات، شرطیت، اینا موضوع نیستن برای احکام تکلیفی. کسی سوال برش باشتن این من
چیست
اینطوری که الان نماز
با
باشه خداوند تصویر نکرده، انتظار
در
ذهن ما هم چه خروجی بوده که اون وضعی واسه وجود داره برای
نظر ولی
این که موضوع تکلیفی نمیشه چی شده در فرید از کار تو
موضوع حکم تکلیفی نمیشه
اونجا چه رفتی داشت به اینکه این نمیشه موضوع
باشه ولی گفته حوزه جزء کنم
بله اصلا بله
گفته گفته هم ممکنه تو از استاد هم
نه کجا گفته گفته نماز
هم که داریم
نه اعتبار جزئیات کرده نه باید شعر اعتبار بکنه دیگه حکم یعنی اعتبارش شعر اعتبار کرد که حوزه جزء اون شعر اعتبار کرد که این کل صلاته ولی اعتبار کرد که رکوع جزء صلاته این انتظار حکم عقلی شعر گفت نگاه کن شعر گفت توزع للصلات درسته؟ ما از مجموع احکام طهارت میفهمیم که نماز مقید شده به وضوع ما قبلش. این تقیید رو که ما از مجموع دریافت کردیم چه کسی این تقیید رو فهمید؟ چه کسی حکم به شرطیت کرد؟ عقل حکم شرطیت. شاعر نگفت که ما اصلا هیچ دلیلی نداریم در شرط در شرط هیچ دلیلی نداریم که ما شما در شرط هیچ دلیلی نداریم که شعاره بگی که الوضوع شرطان به سلام الوضوع شرطان به سلام ماشالله شما آفره چی میخوام بگم حکم چی آقای شرافه
التشریع صادر
مینم دا عزیز برم آقای سرمین اونجا قفلت کرده چی شده خودش در حقی سارسی متفق این مطلب هست خودش در حقی سارسی متفق نمیدونم که تو قفلت کرده آقای سر شما اگر بپذیری جزئیات اینو نمیخواستم بگم چون دیگه بس رفت نمیخواستم بگم تو نکات نگشه اونو نمیخواستم اگر پذیرت جزئیات حکم بگو عقله عقل میاد خود جزئیات رو انتظام کنه اگر تذکر که شرطیت حکم عقل میاد میگه آقا هازا شرطون لسترا هازا جزءون لسترا دیگه اینا حکم صادر از خدای متعال نیست اینا حکم عقله اصلا اینا حکم نیست اینا حکم نیست و تحلیل عقلیه چون مولا اومده به یکی مرکبی عمل کرده و تو دیدی مرکب اینا رو داره به اینا چی میگی؟ به اینا چی میگی؟ اینا میگی جز رفقای من جزئیت تشریح صادر من الله جزئیت تشریح صادر از عقله اصلا حکم نیست اصلا حکم نیست که تو بگی زیر حکم وضعی قرار میگیره چرا؟ به خاطر اینکه حکم وضعی از احکام حکم شرعی بود جزئیت اصلا حکم شرعی نیست لذا آقای خد اینجا غفلت کرده من از کثیرم ما فقط میخواستم همین رو بگم که مراد آقای صدر از کثیرم ما یعنی یه سری احکام داریم اینو گفتم مثلا یه سری احکام داریم که موضوع قرار نمیگیره مثل جزئیات مثل شرطیت چون انتظار عقلن حالا چون رفقا به این نقطه التفات پیدا کردن این رو تذکر دادم که بابا اینا اصلا حکم نیستن چون حکم آخر تسامحی بشون بگیم اینا تحلیلات عقلی هم حکم شرعی نیستن همینقدر کفایت میکنه پنج دقیقه استراحت میکنیم و به بحث بعدی میپردازیم خواهش دارم که در بحث بعدی رفقای من میخوام بحث بعدی که شروع شد هیچ کس وسط صحبت سوال نپرسه چون اگر وسط بحث بعدی سوال پرسیده بشه بحث تو هم میشه رشته کلام میپره جان نه تا بحث رو من بگم من بحث شریف بگم جمع کنم بعد در خدمت من هستم که روزم ساعت 10 تا 11 کلاس ندارم میتونم یه مقدار بیشتر بمونم ولی اگر شما سلام داشتید از آقای چناری
الان با رابط چند
یه دقیقه اجازه بدید رفقا من فهمیدید چی شد آقای شروع گرفتی چی شد یا گیت شد
من گیت نشدم ولی الان آقای من تا اون به این سراغ دارم از آقای عزیزی محسن صحبت کنم از بنده پرسید
ولی خود همین آقایون که میگن حکم وضعی همه اینها در کنارش تصریح دادن که اینها انتظار عقل، انتظار عقل
است. حکم شرعی، حکم شرعی ما داریم، صلات گفته بود وجوب صلات بعد ما همین حکم شرعی رو داریم تجزیه می‌کنیم. این به معنی که بریده از حکم شرعی این تسامح که
من از شما یک سوال می‌پرسم. بالاخره جزئیات ریشش میخواد مال شارع باشه، همین رو این جزئیات رو شارع اعتبار کرد، شارع صادر کرد، همین ما چطور؟
دقیقا همون موقعی که صلات رو اعتبار همون باید که اون اعتبار کرد این از
باشه. یعنی شما، یعنی شما وقتی داری میز رو میسازی اعتبار میکنی که این پایه باشه یا این پایه میشه؟ وقتی یک مرکبی رو، یه مرکب دارای اجزا رو
شما از اینکه اعتبار میکنه چی میشه؟
اعتبار یعنی برای همین گفتم که یعنی بعد شارع این رو بگه، این رو جعل کنه، جزئیات رو برای این رو جعل کنه.
جعلش به چی؟
جعلش اینه که حالا الان تو حالا تو این مبادی میرسیم. جعلش اینه که یک مصلحت، یک مقصدی درک بکنه، اراده بکنه و بعد جعل بکنه. آیا شارع این کارو میکنه؟ اصلا شارع ما داریم مبادی و حکم که تحلیل میکنیم از همین تحلیل های عرفیه. شما وقتی یکی داره اینو میسازه اصلا حواسش هست این مرکبه دیگه، یه چوب اینجا داره، یه چوب اینجا داره، دو تا پایه داره، اعتبار میکنه که این پایش باشه؟ یعنی پایش میشه وقتی تو اینو ساختی، وقتی تو به یه مرکبی امر کردی، این مرکب هم متشکل از یه چیزهاییست، تو وقتی به این امر کردی عقل میگه خب این مرکبه دیگه، وقتی شارم به این امر کرد خب پس این مرکبی که اینا رو داره اینا جزء میشه. شارع گفت این جزء بشه؟ شارع که فقط گفت نماز رو
میگم، این که صرفا من فهمیدم این جزء بشه دلیل میشه که این تسامح
رو کار شما سوال دیگه بگید. شما میگید که شما میخواید بگید که پس این حکم باید باشه،
این حکم هست. حالا عقل هم داره این رو میفهمه، یعنی چیزایی هم داره ازش میفهمه، بریده از فضای حکم شرعی نیست.
مثلا بزنم با تو بحث مفهوم و عقلی و مذکر واقع شناسی و مفهوم و که تعلیل خوبی رو داشتن گفتم مثلا ملاحظات منافرت و مرمی سفون یه تحلیل میکنم گفتن آقا خود اینا رو نما کنم واقعی نداره ولی اثرش واقعی است. از این ملاحظات منافرت من یه حس درونی رو دست بگیم اون اثر واقعیه ولی خود اون ملاحظات منافرت واقعی نشه،
واقعی
یعنی اینجا که هیچ نواقعی اینجا ما این تحلیل رو با اون منجع اگر قاطی بکنیم بعد قاطی میشه. ولی اگر با من جدا ببینیم این آیا مونه چون اون کلیت صلات رو شارع صادر کرده پس ما میتونیم دیگه تحلیل عقلی اونم چون منجع انتظار رو بوده پس اینم
آقای
محسوب میشه.
آقای محمد اگر شما تعریف حکم شرعی رو قبول کردید خب این تعریف بر این احکام وضعی صادق نیست چون صادر من الله نیست. بله چون شما فرمودید من از میکنم بله میخوام بس خیلی تو در
سازم تو اون نعیم مشهور هم نمیشه این هم خطاب نداره
این که اصلا بلش کن این که اصلا پنبه سزده شد. اینو میخوام عرض کنم که آقای سعد احکام وضعیه رو دو قسم احکام وضعیه که موضوع قرار میگیرن، احکام وضعیه که موضوع قرار نمیگیرن و بعد خودش تصریح میکنه که اینها انتظار حکم عقل. همونجا میگه که گاهی اوقات احکام وضعیه قسم دوم که انتظار عقلن یا منشأ شرعی دارن یا منشأ شرعی ندارن، اینا در حلقه ثالث کامل بیان میکنن ولی در پایان ایشون اینا خودش التفات داره. یه وقتی که ما گفتیم اینها انتظار عقل هستند و عقل میاد جزئیات رو برای شما روشن میکنه این یعنی تشریع صادر من الله نیست، این تشریع صادر من الله نیست، تو خودت داری میگی عقل، عقل میاد میگه بله. اگر هم با این تفاسیر اگر هم آقایون به جزئیات میگن حکم وضعی، به شرطیت میگن حکم وضعی، چی باید بگیم اینجا؟ باید بگیم آقایون اینجا دارن تسامح میکنن تعبیر خود چی بگن؟ اگر به جزئیات نگن حکم وضعی چی بگن؟ باید بگیم که اینجا تسامح میکنن. خیلی خوب دیگه همه مقدار برای حلقه ثانیه کافیه. من برای در ذیل این بحث حکم شرعی و تقسیم استراحت کنید، یک دقیقه تنفس
برو
میزید نفس رو دیگه
شده استراحت بزن واقعی ما استراحت رو فرمی اینه
عرض کردم حالا شما استراحت کنید از این می‌خواستم سه تا نکته زیر این بگم.
امروز
جلسه
چنده اونه؟ دوم از
برده بله آقای چناری دیروز کیا رو نمیشتی؟ آقای شرافت و آقای حاتمی. خب امروز آقای حاتمی، آقای نبوا نه آقای شرافت زود اومدن ملک نیست سر ساعت اومدن بیرم بله ما قانون مداریم ما هم میتونه فرم قانون مر قانون خب حالا حق رهبری به خود آقای شرافت این بود
بچه الان که سنی از به انتظه عقل
الان چند نفر شدن رو داشت؟
چهار نفر
سه
آقای شرافت دو بار
آقای نبوا
همین امروز باشیم نبوا
یعنی مجموع شد چهار نفر؟
با تعدادشون
نه زری اشکال نداره پس پنجتا شده؟ خب اگر عقل مثل شارع مصلحت یک فعلی رو درک کرد تمام جوانب یک فعل رو سنجید میتواند به شارع نسبت بدهد عقل رو میتواند به شارع نسبت بدهد که این فعل واجبه یا نه اون روی وجوب فعل نسبت
بدهد همین شما که مولا داشته این عمرو میکرده خطابش به روح بود تو نماز من نبوده
چرا؟
خلاف بوده که دیگه جزئیاتش
من نبودم خطاب وجوب نرفته رو اجزا وقتی مولا به یک مرکبی عمرو میکنه مرکبی هم داره اجزا این مرکب این وجوب انحلالیه این منحل میشه یعنی فرقوکو واجبان از سوره واجبان منحل میشه ولی نه من گفتم که مولا نگفته حاضر جز این جزئیت رو مولا نگفته من گفتم که وجوب منحل میشه کجا شاره گفته؟
تو روایت خوب نماز هست نماز پنج رکع داره نماز هفت رکع داره اختلاف روایتی انجام هست این شعار مشخص کرده اینا رکنشو بیرون برده وقتی شعار میگه اینا سعی به معنی اینکه تمام نجزه و شرط بشه نیاز نیست بعدش هم دقت فلسفی
عقلی ما از این بیانات شاره ما از بیانات شاره انتزاع میکنیم جزئیات و شرطیت رو بله شاره هم کرده به صلات صلات هم ترکیب شده از این سه چیزه چون هم کرده به صلات و صلات هم ترکیبیه ما میگیم این جزئشه این جزئش نیست ما از اینها میفهمیم خب
چه مشکل
داره حکم شرعی نباشه حالا اجازه بدید از شروع کنیم عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والأنواح لأعدائهم أجمعين السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعنا عند الله هدي بمحسن مبارك أمير المؤمنين وعزت صاحب أجل الله تعالى صلواتي بينات وفهمي سوالی پرسیدم از جناب آقای محمدی که صحت و بطلان حکم وضعی هستند یا حکم تکلیفی جمع‌بندی این شد که صحت و بطلان درسته که به فعل تعلق گرفته ولی چون قید دوم رو نداره میشه حکم وضعی داره غیر مستقیم جهت میگه موضوع قرار میگیره این نکته تمام شد فقط یه پرانتز کوچیک میخوام اینو بگم که اگر یه جایی شنیدی یه حرفی رو فکر نکنی که این حرفی که ما اینجا زدیم اشتباهه بفرمایید من صحت و بطلان در صورتی حکم وضعی هستن که ما قبول کنیم که مجهول شارعن یک قول وجود دارد که صحت و بطلان مجهول شارع نیستن صحیح یعنی مطابقت معتیون به با معلوم به شارع نگفته حاضر صحیحان ما از مطابقت معتیون به با مأمورون به حکم صحت را انتزاع میکنیم ما یعنی عقل خب فقط اصلا این رو توجه داشته باشید
که در صورتی صحت و بطلان در صورتی صحت و بطلان حکم وضعی هستن که ما بپذیریم جعل شدن. یعنی
اونجا اشاره کردن
و لذت حتی و فساد علاقه بودن درست. خب رو فرمایی من خواهشی که آخر جلسه داشتم این بود که هیچ کس نمیم سوال بپرسه، با کمال احترام که رو فرما دارم فعلا میخواییم خیلی بحث برای روشن بشه. رو فرمایی من این بحث خیلی بحث مهم و اختلافی بین آقایون و خودم هست. مبادی حکم تجدید دقت بفرمایید. جناب آقای کاویانی عزیز، من چی نمیشتم؟ مبادی حکم تکلیفی، درسته؟ ما داریم در مورد حکم شرعی تکلیفی صحبت میکنیم. حکم تکلیفی در مقابل حکم
وزنی.
خب پس نهیشون گفتن حکم تکلیفی روشن میشود که ظاهرن حکم وضعی همچین مبادی رو نداره. خب این از این رو فعالی من قبل از این که وارد بحث مبادی بشن یه نکته رو توضیح بدم که آقایون در علم اصول از تعبیر ثبوت و اثبات زیاد استفاده میکنه. میگن ثبوتن اینطور است، اثباتن اینطوره. ثبوت یعنی عالم واقع و لوح محفوظ. ثبوت یعنی عالم واقع و لوح محفوظ. اثبات یعنی عالم دلیل، عالم ابراز، عالم خطابات، عالم کشف. لذا میگن آقا ما از اثبات کشف میکنیم ثبوت را، یعنی از خطاب سله کشف میکنیم که در لوح محفوظ همچین وجوبی هم بر صلات جعل شده. این یک اصطلاح بود، اصطلاح غالب این بود. حالا اصطلاح دیگه هم داره که ذهن رو نمیخوام مشغله کنم. این از رفقای من، ما اگر بخوایم فرایند جعل حکم تکلیفی از ناحیه مولا رو تحلیل بکنیم، بقید فهمید چی میگم؟ تحلیل بکنیم، اینا صرفا بحثای تحلیلیه. تحلیل بکنیم بیان میکنیم که مولا وقتی میخواد این حکم تکلیفی وجود رو جعل بکنه دو مرحله رو پشت سر هم خواهد گذاشت. مرحله اول مرحله تو ثبوت. ثبوت یعنی لوح محفوظ، عالم فاقه، عالم جعل. مرحله دوم مرحله اثبات. اثبات یعنی عالم دلیل، عالم ابراز، عالم کشف. خب رفقای من، خود مرحله ثبوت به سه مرحله تقسیم میشه. یک مرحله ملاک، همون مساله و محسوس. دو مرحله اراده و سه مرحله اعتبار و همون
بشن نکنه
خب اینها چیه؟ دو سوال من، ما روی وجوب صلات مثال میزنیم. مولا ابتدا میاد مصلحت یا مفسده داشتن یک فعل رو میسنجه. یک فعل رو مثلا مثل صلات نگاه میکنه، انداز در انداز میکنه، میگه خب نه این چیز خوبیه، چیز مالیه. یه مقدار بیشتر بررسی میکنه، میبینه نه واقعا چیز خوبیه. اول مصلحتش رو درک میکنه، حالا این مصلحت یا مصلحت ملزمه یا یعنی یا مصلحت زیادی داره یا مصلحت کم داره. فقط دارم صلات مثال میزنم. پس مولا در مرحله ملاک میاد سنجش میکنه مصلحت یا مفسده یک فعل. آقا این کار الان مصلحه داره یا نداره؟ خب اگه مصلحه داره، مصلحتش مصلحت داره، مصلحتش خیلی خاص و بالاست، نه خیلی کم و عادیه. یا مصلحه این فعل مثل که آیا مصلحت داره یا نداره؟ اگر داره کم یا زیاد. پس مرحله اول تشخیص مصلحت یا مصلحت. مرحله دوم، وقتی
مولا مصلحت یا مفسده یک فعل رو سنجید و به اون مصلحت و مفسده علم پیدا کرد و فهمید که این فعل مصلحت و مفسده دارد. آقای چناری عزیزم نسبت به انجام اون فعل در صورت مصلحت داشتن یا نسبت به ترک اون فعل در صورت مفسده داشتن شوق پیدا میکنه، حب پیدا میکنه، اراده پیدا میکنه، میگه آقا این فعله که فعل خوبی بود، الان در من حب اراده، یعنی چی؟ دوست دارم که عبد من این فعل رو انجام بده. من اراده میکنم که عبد من این فعل دارای مصلحت رو انجام بده. اراده میکنم، دوست دارم که عبد من این فعل دارای مصلحت رو ترک بکنه. پس اول مصلحت رو سنجید، بعد اراده پیدا کرد نسبت به انجام اون فعل از ناحیه مکلف. پس اراده به چی تعلق گرفت؟ اراده به انجام آن فعل یا ترک آن فعل از ناحیه مکلف. دو خبر من اراده مولا با توجه به مصلحت و مصلحت تربیه می‌کنه، یعنی اگر مصلحت باشه اراده به فعل، اگر مصلحت باشه اراده به ترک، اگر مصلحت زیاد باشه اراده شدیده به فعل داره، به انجام داره، اگر مصلحت کم باشه اراده کم، همونطور در مصلحت. درسته؟ پس مولا ابتدا سنجید ملاک رو، بعد از این که ملاک رو سنجید و علم پیدا کرد اراده کرد که اون فعل رو مکلفش انجام بده. در مرحله آخر مولا میاد به این درک مصلحت و اراده و منش سر و شکل میده، یه اعتبار میکنه، میگه آقا من کردم فهمیدم نماز خیلی مصلحت داره، ارادم پیدا کردم که مکلفه بریم نماز انجام بده، خب چی بگم به این مکلفه، چی برای این مکلفه جعل بکنم؟ یه چی میگه؟ میگه چی؟ عقیم و سلام، یعنی میگه که از سلاتون مواجبه، یه سرشکل میده، یه اعتبار میکنه، یعنی اون اعتبار میکنه، فقط آقای من اعتبار میکنه، یعنی آن فعل را، آن فعل را یعنی چی؟ آن فعل یعنی چی؟ یعنی اون فعل یا مصلحت یا مصلحت داره و به اشتراک تعلق داره، آن فعل را بر ذمه مکلف قرار میدهند. یا این نمازی که درک کردی مصلحت داره، ارادن بهش تعلق داره، واجب کن از طرف تو واجب. خب اینها همه در مرحله چی بود؟ ملاق اراده، حتی اعتبار در مرحله چی بود؟ ثبوت. یعنی مولا در لوح محفوظ در واقع این کار رو کرد. خب این عالم واقع بود، ما چطوری علم پیدا کنیم با عالم واقع؟ از کجا علم پیدا کنیم با عالم واقع؟ از مرحله اثبات. مرحله اثبات یعنی مرحله آخرین ابراز آنچه که در ثبوت محقق شده یا جعل شده، ابراز آنچه که در ثبوت. ثبوت یعنی چه؟ آیچه نبیازه ثبوت این آنم واقع، ابراز میکنه اون چیزی که الان تو ثبوت چیزی واقع شد دیگه، اینا واقع شد، ابراز میکنه اون چیزی که در ثبوت واقع شده،
ابراز واقع
تمام. یعنی تو ملاک رو اراده کردی، جرم کردی دیگه، میاد این رو ابراز میکنه، میگی آها سله، یعنی عقیم و سلا، ابراز میکنی، بیانش میکنی، به همه میرسونی، این رو میاد ابراز میکنی. خب این ها مراحل جعل حکم شرعی تکلیفی از ناحیه مولاست. آقای عزیز بزرگوار، مولا وقتی میخواد حکمی رو جعل کنه، این حکم تکلیفی رو های چناره روی کاویانی عزیز جعل کنه، این کارا رو میکنه. درسته؟ خب هشت نکته میخوام بگم. 8 نکته که بعضی از این نکات داخل متن هست و بیشتر این نکات داخلی در متن نیست. خوب به من گوش بدید، این بحث سر و شکل بگیره، نظامش تو ذهنتون جا بیفته، بعداً با هم مباحثه می‌کنیم. بعداً با هم مباحثه ما فعلا می‌خوایم ما اینو بفهمیم. اینو می‌خوام بفهمیم که چیه. خب اما نکته اول رفقای من خوب گوش بدید. نکته اول، این نکته در کتاب نیومده و نکته کوتاهی هم هست و قبل از ورود بهش اشاره کردم که باید توجه کنیم. خواهش می‌کنم رفقای اینها رو یادداشت کنید. باید توجه داشته باشیم که این مراحلی که در اینجا بیان شد اولا مربوط به حکم تکلیفی است، در ثانی هم حکم تکلیفی واقعی و هم حکم تکلیفی ظاهری. رفقای من خود حکم تکلیفی دوتا بفرمایید تقسیم داره، حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری. در حکم تکلیفی ظاهری هم این مراحل هست، در حکم تکلیفی ظاهری هم این مراحل هست.
ظاهری
باب اسلام نه فقط چه باب اسلام، مثلا مولا میاد براعت رو براش
نه
مطلقا مطلقا حالا اینو شما گفتیم، اینو خیلی برده سریع بگم. متاسفانه یکی از تشخیصاتی که اون جلسه اول عرض کردم در مقایسه علم اصول مدرسه و کتاب حلقات، یکی از تشخیصهایی که پایه‌گذارش هم جناب آقای مظفر بوده رحمت الله علیه، با تمام احترامی که برای ایشون روز اول هم عرض کردیم که قائلین، ایشون حکم ظاهری رو دو تعریف کرده، یه حکم ظاهری اول کتاب که فقط شامل امارات میشه، یه حکم ظاهری مبحث اجزا که هم شامل امارات و هم شامل اصول عمل میشه. این روشن میشه که حالا یه سری مسائل روشن میشه باید. ولی این تعبیر و این تفسیر حکم ظاهری غلط. حکم ظاهری و حکم واقعی که مرحوم آقای صدر بیان کردن تعریف بسیار کامل، بسیار درست و تمامی متأخرین حال هم همین تعریف آقای صدر بیان کردن، نه آقای شرافت. این حکم ظاهری مطلقا، حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی هر آن چیزی که در موضوع شک اخذ شده، هر آن چیزی که در موضوع شک اخذ شده، مثل اصول عملیه، مثل حجیت اماره. حالا اینها رو عرض میکنم. این نکته اول تمام، برسید به حکم واقعی و ظاهری عرض میکنم. نکته دوم که در کتاب اومده، نکته دومی که در کتاب اومده اینه که اگر مولا ها باز آخر کلاس بخونده است، اگر مولا بخواد قالب و شکلی در مرحله اعتبار، یعنی مرحله سوم از مراحل ثبوت، اگر بخواد قالب و شکلی در مرحله اعتبار برای اراده خودش قرار بده، میتونه اون قالب و شکل رو یا به نحو جمله خبریه بیان بکنه یا به نحو جمله انشایی. یعنی مولا وقتی میخواد یه فعلی رو بر ذمه مکلف بذاره، یا میتونه بگه اصلاتو بفرمایید واجبتون که این جمله خبریه در مقام انشاستن جمله خبریه است، جمله خبریه است، یا میتونه بگه سل، یا میتونه بگه عقیم سل، یا میتونه بگه سل چی؟
در محله اعتبار
وقتی میخواد قالب و شکلی به اون اراده و مصلحتش بده، یا با جمله خبری غالبا بیان میکنه یا با جمله انشاء. خب این از نکته سوم که این نکته هم در کتاب بیان شده اینه که خوب دقت بفرمایید رفقای من، باید توجه داشته باشیم که در مراحل تشکیل حکم تکلیفی، مرحله اول و دوم از مرحله ثبوت دو عنصر لازم برای تشکیل حکم هستند. بدون این مرحله اول و دوم از مرحله ثبوت اصلا حکم شکل نمیگیره. تا ما مصلحت رو نفهمیم، تا مولا مصلحت رو نفهمه، اراده رو پیدا نکنه، اصلا اعتباری شکل نمیگیره. نهایتش هم اعتبار صورت بگیره، اعتباری است که خالی از اونهاست و اگر ابراز بشه، اگر داشته باشیم و اگر هم ابراز بشه اصلا وجوب اطاعت نداره. حکمی حکم است که پشتوانهی به نام ملاک و اراده داشته باشه. پس دو عنصر لازم در تشکیل حکم، دو عنصر لازم در تشکیل حکم مرحله اراده، مرحله ملاک و اراده هستن. وقتی ما میگیم دو عنصر لازم این دوتاست، روشن میشود که عنصر سوم، عنصر سوم که عنصر چیه آقای کاویانی؟ اعتبار یک عنصر ضروری نیست. به قول آقای صدر یک عنصر سیاقیه. مولا ملاک رو درک کرد، اراده هم کرد، حالا میخواد به این اراده و ملاک یه سر و شکل بده. ما چی بگیم به این مکلفیم؟ چطوری به ذمه‌شون بذاریم؟ لذا این عنصر سوم یک عنصر سیاقی و ضروری نیست. در حلقه ثالثه به طور مفصل، به طور مفصل به این خواهیم پرداخت که معنای این که این عنصر ضروری نیست چیست. الان این معنایی کردم، گفتم مولا میاد همین ملاک و ارادش رو یه سر شکل میده دیگه، یه سر شکل میده، ولی عنصر تشکیل دهنده حب که نبود. حالا مولا میتونه اصلا سر شکل نده ولی ملاک و اراده داشته باشه، اونا این که موجب میشون حکم تشکیل بشن. حالا این رو خواهیم پرداخت. حالا اگر دیدم که سوق پیدا کرد بعضی از سوالات به این هم خواهم پرداخت. خب پس عنصر ضروری این دوتاست. در عبارت آقای سر شما با کلمه روح خیلی برخورد خواهید کرد. آقای سر شدیدن به روح اعتقاد دارد. ایشون میفرمان که روح حکم و حقیقت حکم همین ملاک و اراده هستن. روح حکم، حقیقت حکم، اون چیزی که موجب تشکیل حکم میشه همین دوتا هستن. نکته بعد که نکته چهارم میشه رفقای من، میخوام خوب این نکته رو گوش کنید رفقای من. بعد از این که مولا حکمش رو ابراز کرد، ابراز آقای محمدی عزیزم مرحله چندون بود؟ میره تو مرحله اثبات، یعنی مرحله دوم. بعد از این که مولا اون حکمی که اعتبار کرده بود، اون حکمی که بهش اراده داشت مکلف انجام بشه، اون فعلی که اراده داشت مکلف انجامش بده رو ابرازش کرد، در اینجا عزیزان دلم پای یک چیزی به نام عقل می‌نشست. وقتی مولا حکم رو ابراز کرد، پای عقل به میدان میاد. عقل چی میگه اینجا؟ عقل میگه ای مکلف، حالا که مولا تکلیفش رو بیان کرد و با این تکلیف تو رو هل داد، وجوبی بود دیگه، بحث ما وجوبی بود، داشتم وجوب رو بررسی می‌کردم، و با این تکلیفش تو رو هل داد و تو هم به این تکلیف مولا که ابراز شده بود علم پیدا کردی. پس یه بار دیگه، حالا که مولا تکلیفش رو ابراز کرد، تو رو بعد کرد و تو هم به این تکلیف علم پیدا کردی، من عقل میگم باید بری اینو انجام بدی، واجبه که بری این رو امتثال بکنی، واجبه. چرا واجبه آقای عقل؟ به خاطر اینکه آقا مولا حق اطاعت شدن به گردن تک تک من و تو مکلفین داره. مولایی که ما درک کردیم فقط به فکر مصلحت و مقصده مکلفین، فقط میخواد مکلفین به مصالح برسن، از مفاسد دوری کنن. خب حالا همچین مولایی، همچین شخصیتی که خیرخواه توه، عالم به مصالح و مفاسد توه، عالم به امورات توه، وقتی که حکمی رو ابراز کرد تو باید بری اونا اطاعت کنی. مولا حق داره همچین شخصیتی، همچین شخصیت والا مقامی، شما فرض کنید امیر المومنین به شما یه چیزی بگه، خب اون عالمه به توه، بگه آقای عزیز، عزیز هستی، بالا هستی، عالم فقه و اصول هستی، آره باید الان بری روستا و بری روستای سیستان مدرسان تبلیغ کنه. آقا او عالمه، عقل درد میکنه، میگه این حق اطاعت شدن داره. چشم بگو، چشم اصلا بگو برم چون من ترگوز آباد اونجا هم اون میفهمه تو بازار تهران هست که اون دوست حالا اونجا نه برو یه جایی دیگه حلبی ها بود. پس عقل بعد از دقیقا شما میدید من چی گفتم ابراز و علم تو عقل میگه باید اطاعت بشه. این نکته چهار. نکته پنجم. نکته پنجم رفقای من از نکته چهارم روشن شد که بعد از اینکه عقل به شما گفت مولا حق داره که حقی به گردن تو داره و تو باید او رو اطاعت بکنی، سوال اینه که عقل حکم به وجوب امتثال نسبت به چه چیزی میکند؟ عقل مگه نمیتونه حکم کنه؟ آره تو نکته چهارم نمیتونه حکم کنه. حکم مگه نمیتونه عقل که باید بگه انجام بدیم؟ باید حکم بده، حکم وجوبی عقل. پس عقل حکم کنه، عقل حکمی دارد به نام وجوب امتثال. وجوب امتثال، سوال اینه که وجوب امتثال چه چیزی؟ وجوب امتثال چه چیزی؟ موضوع این وجوب امتثال چیه؟ آیا موضوع وجوب امتثال تکلیف یعنی این اعتبارت؟ یعنی عقل میگه تو وقتی تکلیفی آمد باید امتثال بکنیم یا نه؟ ولو اینکه تکلیفی نیامده باشد، دقت کنید، ولو اینکه تکلیف ابراز نشده باشد، ولی عقل از یه راهی این اراده و ملاک این را فهمید. ولی اینکه تکلیف نیامده ابراز نشده، ولی عقل فهمید که مولا یه اراده‌ای داره، فهمید که مولا یه ملاکی داره. اونجا هم عقل خود به وجوب اتصال میکنه. آقای شرافت
احساس حتی مولویتی که من رو فرستد میگن کنه.
یعنی اگر شما فهمیدی که مولا اراده ملزمه، اراده شدیده نسبت به یک فعلی داره، ولی اون که مولا بیان نکرده باشه، باز هم اینجا هر روی تو واجب است امتثال بکنی. در خارج همچین چیزی نداری. در خارج اینکه ما بخواییم علم به مساله و مفاسد پیدا کنیم، علم به اراده پیدا کنیم بدون این ادله، همچین چیزی نداریم. ولی من یه مثال عرفی برای شما بزنم، یه مثال عرفی مثلا برای شما بزنم. چی؟
داستان
از
خون گرفتن خادمه که میدون هر روز صبح باید برمون بگیدن مولادش
نگفتیم. میخوام یکم شدیدترش کنم رفقای من مولا یه فرزندی داره که خیلی دوستش داره، عاشقشه، براش پولی رو کلی هم خرج کرده و براش فلان. من نوکر این مولا هستم. فردا فرض کنید یا همین امروز میبینم که این عبده، این بچه داره توی استخر خونهشون غرق میشه، داره توی استخر خونهشون غرق میشه. خب آیا اینجا مولا به تو گفت که برو دقیق کنی؟ به تو گفت ابراز، آیا به تو گفت آقای شرافت که برو بچه من نجات بده؟ مولا که اصلا نمیدونه که بچهش داره غرق میشه، ولی تو میدانی علم داری، عقلت میگه آقا تو میدونی که مولا درست الان نگفته، ولی میدونی که مولا نمیخواد بچهش تلف بشه، میدونی که مولا اگر به فهم الان اراده پیدا میکنه که به تو بگه برو نجاتش بده، ولو الان نگفته. اینجا عقل تو به تو چی میگه؟ میگه برو اینو نجات بده یا نه؟ عقل میگه باید بری نجاتش بدی، چون مولا اینو دوست داشته، تو اینو میدونستی، علم داشتی به این. ولو اینکه مولا اینو تکلیف نیورده، ولی چون تو علم داشتی به مصلحت حفظ جان این بچه، لذا عقل تو میگه باید بری، چون مولا اینو دوست داشته نجاتش بدی، باید بریم کار بکنیم.
حتی
اراده نیومد اینجا، مولا که اصلا اراده نکرده، ولی تو میدونی که اگر مولا بفهمه اراده میاد. فهمیدی شو؟ آفرین، نکته گفت. نمی‌خواستم، خوب گفتی. پس حکم عقل که وجوب امتثال باشد فقط نسبت به تکالیف نیست، نه اراده. اگر ما علم به اراده مولا پیدا کنیم باید بریم اون انجام بدیم. فرض کنیم که اصلا الان مولا به ما نگفته که زیارت امام حسین علیه السلام خب مستحب به مکه، حالا ما میگیم واجبه، ولی ما از یه طرقی اینا واقع نشده، اینا واقع نشده، یعنی ما هرچی که داریم ادله ابراز شده رو فرض میکنم، ولی ما از یه طرقی علم پیدا کردیم که مولا واقعا نسبت به زیارت امام حسین مصلحت زیاد داره، اراده داره که من برم اون رو انجام بدم. خب در اینجا عقل میگه بابا درسته که حالا مولا نگفت، ولی که تو که فهمیدی مولا اراده داره، حالا از یه راهی مثلا از پریدن کلام، ما که تو که فهمیدی که اراده داره باید بری اینو انجام بدی. پس موضوع عقل، حکم عقل، موضوع حکم عقل چی بود؟ وجوب انفصال. موضوع حکم عقل به وجوب انفصال همین ملاک و اراده هستن. همین که ما ملاک و اراده رو درک بکنیم باید بریم تکلیف رو انجام بدیم. اجازه بدید نقطه ششم، بیراه نیست. نقطه ششم، آقای صدر می‌فرمان که ما فهمیدیم که از این مراحل چارگانه، چهار تا شد دیگه، چون مرحله اول رو سه تا قسم کردیم، سه تا مرحله کردیم، مجموعه شد چهار. از این مراحل چارگانه مرحله سوم که اعتبار باشه ضروری نیست. مولا گاهی اوقات میتونه سر و شکل بده و اون سر و شکل رو بیان کنه، گاهی اوقات میتونه اصلا سر و شکل نده و فقط اراده شو بیان کنه. مثلا گاهی اوقات میتونه بگه اورید و منکم از صلات، که این سر و شکل نداده دیگه، همون اراده شو بیان کرد. گاهی اوقات میتونه سر و شکل بده بگه سلج عقیم سلا، مهم نیست. نکته هفتم، من فقط همین نکته رو به شما بگم. شما زیاد شنیدید فعلیت حکم و یه چیز دیگه هم شنیدید تنجز. آقای سرد، من از شما سوال پرسیدم، خدا من از شما فقط همین شکل رو حفظ کنید، همین شکل اساس تشکیل دهنده حکم تکلیفی. فقط یک سوال آقای سرد، فعلیت و حکم زیل کدوم یکی از اینها قرار گرفت؟ تنجز و حکم زیل کدوم یکی از این مراحل قرار گرفت؟ چون ممکنه در مبارزات اون سوال بشه دیگه، فعلیت و حکم الان کجاست؟ تنجز و حکم کجاست؟
تنجز مطابق تو میلاد.
خب تو سوای من آقای صد انشالله، حالا نمیدونم شما حلقه اولا خوندید یا نه، اینها رو به طور اجمال اونجا کامل بیان کرده، در حلقه ثالثه اصلا بیان نکرده، در بحوث به طور مفصل به اینها پرداخته، خیلی هم خوب پرداخته. آقای صد به شما خیلی زیبا جواب میده که فعلیت خود و تنجز خود هیچ کدوم از مراحل جعل حکم مولا نیست. اینها کاری که دقت کنید، میره به تعبیر من دقت کنید، هیچ کدوم از این دوتا از مراحل جعل حکم از ناحیه مولا نیست. از ناحیه مولا یعنی کاری که مولا میکنه آقای شرافت، فقط همین هست. مولا فقط همین کارا رو میکنه. مولا حکم رو فعلی نمیکنه، مولا حکم رو منجز نمیکنه، مولا اصلا این دوتا آقای سرد، این دوتا اصلا ربطی به مولا نداره. کار اون چیزی که ربط داره در تشکیل حکم تکلیفی آقای محمودپور عزیزم همین هست. کسی میتونه فعلیت و حکم رو به من توضیح بده که بفهمیم چطور ربطی به مولا نداره؟
پس
این فساد مطرح میشه مازده؟ نه نه، کار نداره که بحث این فساد فعلیت فعلیت حکم یعنی چی؟ ها؟ فعلیت حکم یعنی چی؟
یه حکم کلی حالت خارج برای روی مکلف
فعلیت به اشکون یاده من مکلف قدرت برای اجرای حکم رو ندارم.
فعلیت حکم یعنی که بفهمت میشه؟
فعلیت حکم یعنی که حکم وقتی که بیان شد یه دفعه مولا بیان کرد ولی رو گوش من نرسیده، تکلیف فعلی شده اومده ولی رو گوش من نرسیده، برای من فعلی نشده.
اون میگن تنجس، میگن تنجس فعلیت حکم در عربی اولا خیلی زورسن وقتی میگن عبارت میگنی برای ما در طول این چند سال کلمه هزاران رو ممکن کلمه فعلیت و تنجس رو شنیده باشیم ولی اینها برای ما واضح نشده، منفع نشد. اینا رو آیست باید زحمت کشید چه در حلقه اولا چه در ثانیه و بعضا در ثالثه که حالا اون رو در ذهن هست. فعلیت حکم یعنی بفهمید اگر موضوع حکم در خارج محقق شود
مولا گفته الحج واجب است. خب این الحج متعلق حکمه، درسته؟ متعلق حکمه. اما یه سوال دارم، موضوع این خب که این حج بر چه کسی واجب شد؟ بر یک مکلف، دو مستقیم، سه عاقل، چهار اینو همین
قدرت،
درسته؟ موضوع یعنی موضوع حکم یعنی این حکمه، این حکم وجوبه. وجوب به چی تعلق گرفت؟ به حج. یعنی وجوب رو چی بار شد؟ رو حج. پس حج شد متعلق بود. این حج، وجوب حج به کی تعلق گرفت؟ روی کیا بار شد؟ روی مکلف مستطیع آقه. اگر ما در خارج، یه مکلفی داشته باشه که مستطیع باشه و عاقل باشه، این حکم در حق او فعلی است، یعنی اومده و گردنگیر او شده. به مجموع شرایطی که باعث فعلیت حکم باشه میگن موضوع حکم. فعلیت حکم چیه؟ فعلیت حکم یعنی تحقق موضوع حکم در خارج، تحقق موضوع حکم در خارج. آقای شرافت از صلات و واجبات این حکم کلیه، خب؟ که اگر بچه شما بالغ نشده باشه این حکم در اون منطبق نمیشه. اگر بچه آقای شیرویه انشاءالله چندین سال دیگه بچه شما بالغ بشه، این حکم در حق او فعلی میشه، یعنی میاد گردن، یعنی او باید بره انجامش بده. این حکم در حق او فعلی میشود. رفقا یک تعبیر بسیار زیبا، این حکم در حق او فعلی میشود، یعنی این حکم کلی در مرحله جد ماشاءالله با فعلیت جزئی میشود. جزئی میشود یعنی چی؟ یعنی یک شامل خونش آفرش ماشاءالله یک شامل شما میشه. حکم مولا به کل و احکام مولا کلی هستن، حکم وجوب طبیعت صلات رفته، نه طبیعتی که نه صلات که آقای شرافت میکنه، نه صلات که من میکنم، عنوان کلی صلات که بر تک تک ما منطبق میشه. پس حکم کلی جلس فعلیت، این حکم جزئی میشه. چه حکم جزئی میشه؟ چه حکم فعلی میشه؟ وقتی که موضوع در خارج محقق بشه. خب موضوع در خارج محقق شد، موضوع در خارج محقق شد، من مکلفم، بالغم، عاقلم. خب حج گردنگیر من شد، یه حج متوجه من شد، موضوع در خارج محقق شد، حکم فعلی شد، یعنی یه حج، این وجوب حج متوجه من شد. چه این وجوب حج منجز میشه در حق من؟ یعنی عقل میگه که باید بری انجامش بدی؟
زمان واجب برسه.
کی؟ نه. ماشاءالله. وقتی که علم اون تکلیف مولا پیدا کنه. رفقا من اگر بالغ باشم، عاقل باشم، مستطیع باشم، حکم بر حق من فعلی هست ولی منجز نیست. کی منجز میشه؟ وقتی که تو علم پیدا کنی که مولا حج را بر مکلف بالغ عاقل مستطیع واجب کرده. این تمام تنجز یعنی عقل حکم میکند که باید این تکلیف را انجام بدهی و در صورت این مهمه، در صورت انجام ندادن مستحب به اقام ما شاء الله فعلیت، یعنی عقل متوجه میشه ولی تو ممکنه که اونو علم پیدا نکنی، ولی وقتی که علم پیدا کردی منجز میشه. یه مقدار اگر اجازه بدید من تنجزه متن بخونم در خدمت شما، ببخشید فقط این مباحث باید گفته بشه. اگر ما فقط به اینها اکتفا بکنیم بعضی از جوانب ممکنه که تو مباحثاتتون بهش برخورد بکنید مجهول بمونه، چاره ای نیست دیگه، شما اصلا شما بپرسید. مبادا الحکم تکلیفی، اون کسی که ماه بالا که گذشت مفصل بحث شد، مبادا الحکم تکلیفی دقت فرمودید آقای سچی فرمود مبادی و حکم تکلیفی کنارش بنویس، چه حکم تکلیفی واقعی چه حکم تکلیفی ظاهر. نحنو اذا حللنا عملیت الحکم تکلیفی کل وجوب، اون کمای امارسه ها رو داخل پرانتز بذار. نحنو اذا حللنا، وقتی که بررسی میکنیم تحلیل میکنیم فرایند حکم تکلیفی رو مثل وجوب، میخوام وجوب مثال بزنم برای شما، نجد انها تنقسم الى مرحلتین، میابیم که همانا اون حکم تکلیفی
تقسیم می شود به دو مرحله، یعنی فرایند جعل حکم تکلیفی به دو مرحله تقسیم می شود. احداهما مرحله تو ثبوت للحکم، مرحله ثبوت حکم. اخرى مرحله تو اثبات و ابراز. خب مرحله اول رو آقای سر توضیح بدید. مرحله اول مرحله ملاک. فالمولا فی مرحله ثبوت یحدد ما یشتمل علیه الفعل من مصلحته و هی ما یسمى بالملاک. مرحله ثبوت مرحله است که بررسی می کند مولا آن چیزی را که مشتمل است فعل بر آن چیز. یعنی چی رو بررسی می کنه؟ من مصلحت نحسن، میاد مصلحت رو بررسی می کنه. چرا گفت مصلحت؟ چرا مصلحت رو نگفت؟ بخاطر اینکه گفت کل وجوب. بالا گفت کل وجود داره، فقط وجوب رو بررسی می کنه. ولی اگر بخواد حرمت رو بررسی کنه می گفت مصلحت. ماشاءالله اون حتی ازار رو میدونی؟ اون ازار رو خط بزن. حالا ازارم خط نزدی نزن، ولی یه جایی هست که باید دو تا چیز رو حتما خط بزن. وقتی که مولا مصلحت رو بررسی کرد، حتی ازا ادرک وجود مصلحت به درجه معینه فی، در این صورت تولدت ارادتون لذالک الفعل به درجه تتناسب مع مصلحت المدرکه. وقتی که مولا مصلحت را بررسی کرد، این فعل را بررسی کرد، درک می کند وجود مصلحتی را به درجه معین. وقتی اومد مصلحتش را بررسی کرد، این فعل را سنجید، درک می کند وجود مصلحتی را به درجه معینی فیه در این فعل. ال پیدا می کنه که این فعل یه مصلحتی داره، اون مصلحت هم درجه معینی داره، درجه معینی داره، یعنی یا ملزم است یا غیر ملزم. خب در این صورت که وقتی که مولا درک کرد که این فعل مصلحت ملزمه داره، اینجا چی میشه؟ اینجا چیکار میکنه؟ آفرین، میریم تو مرحله دوم. مرحله دوم از اینجا شروع میشه. تولدت متولد میشود ارادتون لذالک الفعل، ارادهی از ناحیه مولا برای اون فعل متولد میشود که البته اون اراده به درجه ایست که مناسبت دارد با اون مصلحت مدرکه. این یعنی چی؟ این یعنی چی اون اراده؟
یعنی اینکه مصلحت مدرکه باید انجام بشه، میگه اراده اینه که انجام بشه.
اگر اون مصلحت ملزمه باشه، این اراده میشه ملزمه، خوب میشه حب شدید، شوق میشه شوق اکید، درسته؟ به تناسب اون این زیاد میشه. و بعد از ذلک و بعد از اینکه اراده و مصلحت گذشت، یسوق المولا، دقت بفرمایید اینجا، یسوق المولا ارادته و سیاقتن جعلیتن من نوع اعتبار. میری شکل میدهد مولا ارادهش را به یک شکل جعلی که اون شکل جعلی از نوع اعتباره. یعنی چی از نوع اعتباره؟ یعنی مولا میاد این فعل رو اعتبار میکنه در ذمه مکلف، این فعل رو قرار میده برای اون اراده و مصلحتش، یه شکلی قرار میده، یه سیاقت جعلی، که اون سیاقت جعلی از اون سیاقت های جعلی اعتباری است، نه از اون سیاقت های جعلی ماشاءالله حقیقی و تکوینی. من نوع اعتبار یعنی این سیاقت از سیاقت های اعتباری است نه تکوینی. فیعتبر الفعل، فیعتبر الفعل، پس قرار میدهد مولا فعل را علی ذمه مکلف، بر ذمه مکلف قرار میدهد. که چی؟ یعنی نه مکلف خاص، طبیعی مکلف، طبیعی. اینا آقای شرافت، اینا مباحثی که مفروضه، اینا مباحثی که چون شما گفتی استنباط. آره دقیقاً. یعنی چون میدونی چرا پیش فرض شاید این که بلده، چون تو حلقه اولا اینا رو تصدیق کرد، چون تو حلقه اولا کنم باسته اشکال رو گیره بریم فهانا که ازن حالا از چون اینجا بحث جعل دیگه، بحث تشریعه، مواس تکوینی نیست که، مواس تکوین ازا اراده الله بشه این من یکونه کن فیه کن مسئله
هم تکوینی نیست.
چی؟ مسئله هم تکوینی نیست، نه جعل اعتباری نیست. فهانا که ازن فی مرحله ثبوت، پس ما در مرحله ثبوت سه تا چیز داشتیم، ملاکون و ارادتون و اعتبارون. ولیسل اعتبار، اینجا دیگه وارد نکات میشه. ولیسل اعتبار عنصرن ضرورین فی مرحله ثبوت، اعتبار عنصر ضروری در مرحله ثبوت نیست، حتما لازم نیست که در مرحله ثبوت ما اعتباری داشته باشیم. چرا؟ پس این اعتبار به چه درد میخوره؟ خوب اینجا اشاره نکرده، اون نکته‌ای که باید میگفت نگفت. بلی از تخت مقالبن که عملین تنظیمی هن و سیاقی هن، بلکه به کار می رود این اعتبار غالباً، دقیق می فرمایید چی گفت؟ غالباً، غالباً برای یک عمل تنظیمی و سیاقی به کار می رود. یعنی چی برای عمل تنظیمی و سیاقی؟ یعنی غالباً مولا می خواد اعتبار کنه، می خواد به یک اراده سر و شکلی بده. من بگم اورید و منکم یا بگم سلی، من بگم لله علی الناس جلبت یا بگم اورید و منکم الحج، می خواد یه عمل سیاقی بده. ولی غالباً ولی ظاهراً غیر غالب میخواد یک کار دیگه هم بکنه و که اینجا آقای سعد به اون اشاره نکرد. مثلا
خلاص امام اینجا صحبت کنه با این مقاله رو منطق مقاله میکنه
مرحوم امام
حکمت
همه
رو
اینجا
چی میدونم؟ اینجا منطق مقاله میدونه اصلا مقاله
تصور رو بناسه نمیدونم
من یادم نمیاد که امام مراحل رو چی میدونه، ولی میدونم مشهور آقایون مرحله جعل حکم رو، مراحل جعل حکم تکلیفی رو مثل مرحوم آخوند معنا میکنه، مثل مرحوم سعدی. حالا اونو اگر مراجعه کنم میبینم. خب میگه این مرحله مرحله این مرحله مرحله مهم نیست، فقط میخواد سر و شکل بده. آقای کاویانی وقتی این مرحله مرحله مهمی نبود برای تشکیل حکم، کدوم مرحله پس مرحله مهمی شد؟ اون دو تا اول، اون دو تا اول مرحله مهمی شد. ایشون میگه نگاه کنید، بلی از سختم غالبا که عمل تنظیمی و سیاقی، بلکه غالبا به کار میرود این اعتبار مثل یک عملیات سازمانی شکل دهنده ای که اعتاد اهل مشرعون و العقلا، که عقلا هم این کارو میکنن. عقلا هم وقتی میخوان قانونی رو وضع بکنن یه سر و شکلی رو میدن، میگن آقای شرافت فلان روز با در دست داشتن فلان مدرک بیا فلان جا، در یه سرشکل میدن دیگه، یه سرشکل میدن خود شعاره هم میدن مثل اول آخری صورت بندی میکنن. وقت سار شعاره علا طریقت این فیزاله و شعاره هم حرکت کرده بر طریقه اغلا فیزالک در این عملیات تنظیمی دنی سرشکل دادم، شعاره مثل اونا عمل کرده. و بعد اکتمال مرحله سلوک به عناصر الثلاثه او به عنصر حل اولین علا اقل تقدیر، بعد از این که کامل شد مرحله ثبوت یا هر ستاش اومد یا حداقل دوتای اولیش اومد، تبدع مرحله اثبات، شروع میکند مولا مرحله اثبات را، یا تبدع مرحله اثبات، شروع میشود مرحله اثبات. مرحله اثبات چه آیست؟ و هی المرحله التي یبرز فیها المولا به جملت انشائیت او خبریت، یبرز چه چیزی را؟ مرحله تک ثبوت، ابراز میکند مولا مرحله ثبوت را. حالا این ابراز مولا چطوریه؟ یا به جمله انشایی یا به جمله خبری، غالبا یا به جمله انشایی یا به جمله خبری. خب ابراز میکند مولا در این مرحله اثبات مرحله ثبوت را به همان انگیزه‌ای که ملاک و اراده به آن تعلق گرفت. یعنی چی رو خواهی من؟ یعنی اثبات به همون مقداری که اراده هست، یعنی اگر اراده شدیده بود اثبات هم به نحوی که شدیده باشه، اگر اراده قلیله بود اثبات هم قلیل است، درسته؟ خب و حاضر ابراز قدیت علق بل ارادت مباشرتن، مولا گاهی ابراز میکنه اراده رو مباشرتن. یعنی چی میگه؟ یعنی میگه قد اورید و منکم الکزا، اورید و منکم الحج، مستقیما همون اراده رو ابراز میکنه. ولی گاهی اوقات قضیه تعلق به اعتبار کاشف ها، گاهی اوقات این ابراز تعلق میگه به اعتبار، میگم یعنی چی؟ این ابراز تعلق میگه به اعتبار، یعنی اومده اینجا یه عقلی مصطلحاتی رو اعتبار کرده و الان میاد همین عقلی مصطلحات رو ابرازش میکنه، درسته؟ خب و چی میگه؟ مثلا میگه که سل گل الله علی الناس هج جلبه و ازا همین دو پاراگراف رو بخونم تا لکل واحده ببخشید این مزار کنم. و ازا تم محازل ابراز من المولا اصف همین حقهی علال عبد قضاء لحق مولویتهی الاتیا نو بالفعل، الاتیا نو اسم است، و زمانی که تمام شد این ابراز از جانب مولا میگردد از ناحیه مولا برگردن عبد چه چیزی؟ اتیان اون فعل، اون قضاء لحق مولویت رو داخل پرانتز بگیر، میگردد از ناحیه مولا بر عبد اتیان فعل. عقل میگه که آقا باید بری این رو انجام بدی. چرا عقل میگه؟ قضاءً لحق المولویت. عقل درک کرد مولویت مولا رو، میگه حالا که مولا مولویت داشت، ابرازم کرد، تو بهش علم پیدا کردی، باید بری انجامش بدی. و انتزع العقل، و انتظام کند عقل از ابراز مولا، ارادهی که صادر شده از اون مولا رو، چه چیزی را انتظام کنه؟ عناوین متعددی را. دقیقه اینجا دقت کن من چطور معنا میکنم. و انتظر عقلو ان ابراز المولا لارادتهی، از این از صادر تا الی مرادهی رو داخل پرانتز میگیریم، از صادر تا الی مرادهی رو داخل پرانتز میگیریم، اینطور معنا میکنیم. انتظام کند عقل از ابراز مولا چه چیزی را انتظام کنه؟ عناوین متعددی را. نه اون از اون
انتظار مولا.
آره، عقل انتظار میکند از ابراز مولا چه چیزی را؟ عناوین متعددی رو. عقل میگه آقا مولا وقتی گفت سله یعنی تو رو بست کرد، مولا که گفت سله یعنی تو رو تحریک کرد. خب عقل همچنین چیزی رو انتظار میکنه. خب انتظار میکنه عقل از ابراز مولا اراده اون مولا رو، که اون ابراز هم صادر شده از اون مولا. اون ابرازی که صادر شده از مولا به چه قصدیه؟ به قصد رسیدن به مراد مولاست. اینه این چی میخواد بگه آیسد؟ تو فقط من هیچی نمیخواد بگه آیسد. میگه که وقتی مولا ابراز کرد عقل میگه باید برو اونو انجام بدی. ابراز کرد یعنی تو رو تحریک کرد، عقل میگه برو اونو انجام بده. همه شما در وقتی خودتون مطالعه کنید راحت میتونید این رو برای خودتون حل کنید. و کثیرم ما عجب و کثیرم ما یطلق علل ملاک و الاراده اسم مواد الحکم. کثیرن ما اطلاق می شود، نامگذاری می شود، استعمال می شود بر ملاک و مراده. بر ملاک و اراده چه چیزی؟
مبادی
حکم. به اینها میگن مبادی حکم. و هما العنصران لازمان فی مرحله ثبوت. اینا هم که عنصر لازمن در مرحله ثبوت، اگر اینا نباشن که اصلا حکمی شکل نمیگیره. چرا میگه کثیر اما؟ که مثلا کثیر اما که اطلاق میشه و این دوتا، یعنی قلیل اما بر چی اطلاق میشه؟
در ستاشون دیگه هم چهارتا.
آفرین. یعنی بعضیا به کل این مراحل میگن مبادی حکم، کما اینکه آقای صد اینجا چی چیز صد؟ مبادی حکم تکلیفی. یعنی آفرین مرتبه به کل اینها گفت مراتب رو. من این توجیه به ذهنم رسید. دیشب که حالا داشتم مطالعه می‌کردم این رو، گفتم غیر از این نمیتونه توجیه بگه. حالا اگر رفقا فکر کردن توجیه دیگه به ذهنشون رسید بگم واسه تو. و ذالک به افتراض ان الحکم نفسه و بل عنصر ثالث من مرحله سلوک. و این اطلاق مبادی بر ملاک و اراده این است که به فرض این است که ان الحکم خوبت عنصر ثالث من مرحله ثبوت. اون چیزی که در لسان آقایون حکم همون اعتباره، همون اعتبار. اون چیزی که جعل همون اعتباره، همون مرحله سوم از مرحله اول. درسته؟ خب پس ما به اون میگیم حکم، به اون میگیم حکم. از تشریع الصادر حالا روشن شد؟ از تشریع الصادر حالا روشن شد چیه؟ تشریع قانون. کدوم قانون؟ به کدوم یکی از اینا میگه قانون های سر؟ و همون اعتبار. همونه. خب حالا روشن شد که اون اشکال اول تعریف مشهور روشن شد که خطاب حاوی حکمه، یعنی خطاب بیان کننده چیه؟ بیان کننده اینه.
خطاب اثبات
بیان کننده چیه؟ بیان کننده اینه. پس من اشکال اول الان روشن شد. دیروز گفتن که شاید روشن نشه، الان روشن شد اشکال اول. خب خسته شدیم، این تیکه بمانه، این تیکه یه قسمتی از. اگر شما این تیکه رو لطف کنید بخونید، فقط من اینو به شما بگم که و حقیقت علتی بها، اون بها رو دیدی؟ دو خط بیار پایین و حقیقت علتی بها دیدی؟ اون بها رو خط بزن پایینش و ارادت و ازا، اون ازا رو هم خط بزن، اون بها و ازا رو خط بزن، بعد برای خودت معنا کن، معنا روشن شد. حالا من فردا انشاءالله معنا خواهم کرد. سلام و تیمت
باشه.
خیلی معذرت میخوام، امروز طول کشید.